بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در جلسه گذشته بخشی از مقدماتی که لازم بود برای تبیین مختار ما در مورد قاعده الزام و قواعد همسوی با آن بیان شد. اعتقاد ما بر این است که قاعده الزام را نباید فقط منحصر کرد از نظر مدرک به روایاتی که مفصل سندن و دلالتن بررسی شد، بلکه قاعده الزام علاوه بر اون روایات که باید با نگاه مجموعی به همه اونها نگاه شود، از دید تقیه نیز بررسی شود. قاعده الزام با قاعده تقیه تعامل و داد و ستد دارد. نمی شود بدون تحلیل صحیح از تقیه فهمی درست از قاعده الزام داشت، چنان که اگر قاعده الزام درست تبیین شود، تقیه نیز روشن‌تر خواهد شد. این دو عنوان ترابط و تعامل دارند با یکدیگر. اشاره ای کردم دیروز و امروز ان شاء الله این رو یه مقداری مفصل تر عرض کنم، و اون این که با این تفسیری که ما از تقیه ارائه خواهیم داد و قبلا هم در مباحث تقیه گفته ایم، تقیه شروعش برای ائمه و مکتب شیعه از تشکیل سقیفه و قصب خلافت حق است و انتهای آن هم انتهاء زمان غیبت است. البته فراز و نشیب داشته، کم و زیاد داشته، اون چه تقیه با اون محقق می شود تفاوتهایی در این عزمه نداشته، ولی اصل تقیه اون شروع است و این پایان. این اولا. ثانیاً تقیه‌ای که ما میگوییم فقط بحث خوف از جان و مال و ارث نیست. برای فرد یا مجتمع شیعی این هم هست، اما فقط این نیست. این مصداقی از مصادیق مهم تقیه است که بیشتر در ابواب عبادات مثل نماز و حج و اینها خودش را نشون میده. در جاهای دیگه هم هست، عرض بکنم بیشتر. اون تقیه‌ای را که من عرض میکنم بسیار قریب است و نزدیک با اون قاعده‌ای که حضرت آقای سیستانی تأسیس فرمود به نام تعایش سلمی و اقرار، که مفصل مدارکش هم بیان شد. این هم ثانیاً. ثالثاً تقیه‌ای که ما تفسیر می کنیم، عنایت کنید دقیق، دو عنصر اساسی در اون لحاظ شده. یک عنصر تزاحم، دو عنصر تفویض. اما عنصر تزاحم همون مبنای عقلانی و عقلایی تقیه است. تا شیعه متهم نشود به بدعتی بی سابقه به نام تقیه، تقیه تطبیق قانون عقلانی و عقلایی تزاحم است. و تزاحم هم چنان که می دانی دو تا فرق داره. تزاحم بین اهم و مهم که ملاک ها سنجیده بشه، اگر قدرت بر هر دو نیست اهم مقدم شود. دو، تزاحم بین افسد و فاسد، اونجا که باید احد و شرین انتخاب بشه. لیس العاقل، این تعبیر از مولاست سلام الله علیه، لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. این عقل قویی نمیخواد. ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. این همون انتخاب فاسد بر افسد است که از مصادیق قانون عقلایی و عقلانی تزاحم. تقیه حقیقتش اینه، شیعه ای که از سقیفه به بعد هم رهبرانش و هم خودشون در شدت و زیغن، عرض کردم فراز و فرود داره ولی اصلش هست، طبیعتاً زمان با زمانی که امام مبسوط الید باشد و قدرت داشته باشد، اون چرا که حکم خداست اجرا کند نیست. اما چه باید بکند؟ اینجاست که انتخاب اهم بر مهم و فاسد بر افسد مطرح می شود. حقیقت تقیه باید با قاعده تزاحم تفسیر بشه. این یک عنصر اول. عنصر دوم تفویض. عنایت کنید به این نکته. تفویض گاهی مطرح می شود به عنوان یک امر لازم معنوی که انسان کارهاش را به خدا واگذار کند. افوض و امری الالله، این معنای تفویض، کاری با این نداره. گاهی تفویض معنا می شود به تسلیم در برابر ائمه هدا علیهم السلام و مفوضون فی ذالک الیکم، زیارت جامعه، اینم کار نداره. سه، گاهی تفویض مطرح می شود به عنوان فرض النبی، یعنی اون چه که خدا به پیغمبرش واگذار کرد. دو رکعت نماز، نمازهای چهار رکعتی، اینا رو اسمشو در فقه میگذاریم چی؟ فرض النبی، تفویض شده به پیغمبر. این هم مورد بحث نیست، این هم کنار. چهار، گاهی تفویض مطرح میشود در تکویمیات که ولایت معصومین علیهم السلام در عالم تکوین چگونه است؟ آیا فقط اونها را باید در علت غایی خلاصه کرد یا علت فاعلی هم تفسیر صحیح داره؟ اینجا یک لبه باریکه که بعضی ها به غلو افتادند، بعضی به تقصیر. بحثش هم مفصله، الان هم نمیخوام وارد این بحث بشم چون مربوط نیست این چهارمی هم به بحث ما، فقط اشاره میکنم. به نظر من بهترین راه حل این مسئله که حد وسط هست بدون غلو و تقصیر، فرمایشی است که محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف دارد در حاشیه کفایه. در فرق بین فاعل ما منه الوجود که ذات قدوس حق است و فاعل ما به الوجود که ائمه علیهم السلام، توضیح داره بماند. این چهار تفویض ما هیچ کاری باش نداریم. تفویض پنجمی هست و اون این که امر هدایت خلق، تبلیغ دین به ائمه هدا علیهم السلام تفویض شده. خب اونجا که بحث حبیین و تبلیغ است روشنه، در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، در ائمه هدا هم هست، بلغ، تبلیغ، تبیین، این روشن، جای بحث نداره. اون چه در تفویض امر دین به تعبیر عنایت کنید، اون چه در تفویض امر دین به ائمه هدا علیهم السلام قابل ذکر است و مرتبط به بحث ماست، اینه که اونها به جهت شرایط بسیار دشواری که از سقیفه به بعد پیدا شده است نمی توانند همواره حق مطلب را به مردم برسانند و نیز شیعه هم در مخمصه هایی قرار داشت و دارد که نمی تواند به همه ما انزل الله، طبق ما انزل الله رفتار کند. اینجا این تفویض در امر دین به ائمه علیهم السلام داده شده که با تطبیق عملی قاعده تزاهم همواره خود و مردم را به اهم فرا بخوانند. اونجا که بین اهم و مهم تزاهم به وجود می آید و نیز در بنبست هایی که عهد و شرین اجتناب ناپذیر است با تطبیق قانون تزاهم خیر و شرین را به مردم بگویند و مردم رو دعوت به این بکنند. این حقیقت تقیه است با معنای گستردش. اساساً در تقیه نه کذب خبری هست و نه کذب بگید مخبری، هیچ نیست. تقیه اینه، تقیه یعنی تزاهم و تفویض با اون حکمت خدا داده خود در مواردی دست از مصالحی بردارند برای مصالح، بگید بالاتر، در مواردی ناچار به انجام فاسد شوند و مردم رو به این سمت دعوت کنند برای دفع افسد من گفتم از سقیفه شروع شد دیگه. سکوت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که خودش فرمود صبرت فی الحلق شجاع و فی العین قضا، همینه. دو تا فاسده، یکی از بین رفتن اصل اسلام قرآن نام پیامبر، دوم قصب خلافت. هر دو فاسده. این نیست که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، نه، یکی اقل و فسادن هست بر دیگری. خب اینجا مولا همین رو انتخاب میکنه، این همون تقیه است، چیزی غیر از تقیه نیست. به مولا این امر واگذار شده از طرف خدا که امر دین را با رعایت قواعد حکیمانه، عقلانی و عقلایی تزاهم اداره کنن امر دین مردم رو. این یعنی تقیه. حالا در یک زمان ممکن است کمتر باشه، یه زمان بیشتر باشه، یا نوع این تقیه ها تفاوت کند. یک، گاهی امام با حکمت خدا داده خود صلاح را در سکوت می‌بینند. چه سکوتی مثل امیرالمؤمنین در قصه خلافت، چه سکوت از احکام الهی، احکام واقعی می‌بیند. نمی‌شود الان اون حقائق ما انزل الله برا مردم بیان بشه، لب فرو میبند. یعنی چه؟ یعنی مصلحت و سکوت اعظم مصلحت بیان الحکم. از اون طرف هم میتونید حساب بکنید، عدم و بیان الاحکام مفسده دارد، نتائج هم ممکن است، آثاری هم ممکن است بر اون مترتب شود که ائمه راضی به اون نیستند، قتل انفس، نهب اموال و و و و. خب اینجا انتخاب میکنه سکوت. یک. دو، گاهی مصلحت با اون دید حکیمانه الهیه اونها به این بوده که رازگونه سخن بگویند، که ازش تعبیر میکنیم به طوری میگفتن اما نه صریح، که اهلش متوجه بشن، بقیه هم نه. این هم یه امر اقلاییه، مصداق تقیه است. بله، همه مصداق تقیه است. اینجا رو دقت کنید، گاهی ائمه علیهم السلام مصلحت رو در این می دیدن که مردم را فعلا یا جمعی را، فعلا یا همه را یا جمعی را یا فردی را، به حکمی فرا بخوانند که مطابق میل اونهاست. به ما بگویند سلو فی مساجدهم، به علی ابن یقطین بفرمایند مثل اونها برو وضو بگیر. این کذب نیست، ارائه یک راه حل حکیمانه است برای اون تعایش سلمی، برای حفظ شیعه، برای خروج شیعه از انزوا، برای از دست ندادن قوای شیعه، نفوس شیعه، اموال شیعه، اعراض شیعه. میگه فعلا با همین دستور عمل کنید و ما هم ثابت کردیم مجزیه، در مواردی که خوف باشه مجزیه. اینا همه یک تنازل است، تنازلی از اون قواعد اولیه به سمت قواعد ثانویه با این اهدافی که عرض کردم. حالا عرض ما این است، عنایت قاعده الزام را تو این مجموعه تفسیر کنید، با این نگاه تبیین کنید که اون روح تقیه که تعایش سلمی است، دور شدن از قتل و غارت است، دور شدن از اختلافات پوچ بی اثر هست، به هدر دادن قوای مسلمین و قوای شیعه است، به انزوا رفتن شیعه و آرام آرام فراموش شدن مکتب تشیع هست. مصلحت اعظم این است که شیعه به میدان بیاد، در جامعه باشد ولو با تنازلهایی. کیست که این تنازل را در دین، در دین هم خود انجام داده و هم به من و تو دستور داده؟ این امامه، این میشه همون تفویض. تفویض یعنی این، اونها هادی‌اند، مبلغند، ساستل عبادند، این هدایتگری، تبلیغ و سیاست بندگان الهی اقتضا میکند با اون تفویضی که شده گاهی تنازلی انجام بده. خب حالا در قاعده الزام با این نگاه چیه معناش؟ معناش این است که یک، من دان به دین قوم لازمت و احکام. بابا شما یه قانونی دارید، ما هم با شما جنگی نداریم، به قانون خودتون عمل کنید، محور بشه اون چیزی که از قانون شما قبول دارید، در اون مواردی که احتمال مثلا به وجود آمدن درگیری و اختلاف و تشتت میکنه. من دانا به دین قوم. دو، الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم، یعنی پای پای بند باشد و پای بندشان کنی به اون چه خود را پای بند می دانند. اینه معنای الزام. می خواهید تعایش سلمی باشه دیگه. تعایش سلمی قانون می خواد. نمی شود عنایت سخن از تعایش سلمی به میان بیا یه قانونی محور نباشه. میشه هر جمعش خودو الزمو هم به ما الزمو به یه انفسا ولو اون تنازل اینها ما الزمو بهی انفسهم حکم الله اولی شیعی شما بگید نباشه، چیزی دیگری باشه. شما سه طلاق را در یک مجلس مفید نمیدانید ولی الزمو هم ما الزمو به انفسهم. سه یجوز و علا اهل کل زیدین ما یستهلون، معیار بشه استهلال خودشون. چهار خذو منهم کما یأخذون منکم، قانون دیگه. اونها جایی شما را به علت فقه خودشون از مالی محروم میکنن، در مثلا تقسیم ارث، شما هم اگر با اونها تعامل داشتید با همون قانون عمل کنید، نه به قانونه بگید شیعه قانون بشه قانونی که اونها قبول دارن، جنگ و جدالی هم نداره. حد و مرز این تقیه فی زمان الهدنه که ائمه فرمودن، دیروزم روایات شو گفتی، حد و مرز رعایت این تزاحم، قاعده تزاحم، حد و مرز این تفویضی که به معصومین اعظام علیهم السلام شده فقط شیعه هم نیست، مثلا فقط اهل سنت هم نیست، با شیعه نه، برو سراغ اهل کتاب. لکل قوم نکاح، این همون نگاه مجموعی که دیروز تأکید میکنم ایناستا، و اشراب قاعده تزاحم و تقیه. لکل قوم نکاح، شما در رساله های عملیه شیعه همه بل اتفاق بدون احدی مخالف می نویسید ازدواج با خواهر، دختر، مادر حرام است، باطل است. دیگه شیعه و سنی هم نداره، همه قبول داریم. اما لکل قوم نکاح، حق نداری اونی که به با مادرش ازدواج کرده بهش نسبت زنا و عمل خلاف شرع بدی. او داره به قانونش عمل میکنه، قانونشونه. اگر هم تا اینجا روایات داشت با دختر خودش ازدواج کرده و از دنیا رفته، چند تا سهم ارث بهش میدید؟ دو تا. یکی به عنوان، بگید، دختر، یکی به عنوان همسر. تا اینجا لکل قوم نکاح. نگوییم آقا نه با دخترش ازدواج کرده، ازدواج با دختر در بین ماست، اما او که اینو قانون میدونن. در طلاق همچنان که عرض کردم، طلاق ثلاث، طلاق بدعی، ما میگیم طلاق بدعیه. یعنی چی؟ یعنی اندنا بدعتون، ولی اونا که انجام میدن ترتیب اثر بهش میده، یعنی همون تقیه. یعنی همون تزاهم، یعنی همون تعایش سلمی، یعنی همون الزام. ببینید همش با هم معنا میشه، یه تنازلیه برای اون مصالح بالاتر. و نیز قواعد و قوانین ارث، شما در فقه شیعه یکی از امتیازات فقه شیعه در باب ارث بطلان قول و تعصیبه، این جزء مسلمات فقه امامی است. ولی کجا برد داره این به من بگید؟ بله داخل خودشیه، از قول و تعصیب استفاده نکنید، ارثتون رو بر این پایه تقسیم نکنید. اما وقتی پایه تعامل، تعایش و زندگی جمعی در کار آمد، قصه فرق میکنه. در تمام اینها یک نحوه تنازلی هست. حالا عنایت، اینا تو باب معاملات به معنای اعم، بی، شرا. لذا گفتیم خمر میفروشه، میبینی داره خمر میفروشه، پولشو میاد میده به تو به عنوان اداء دین، بگیر. گناهی هم کرده، او کرده، تو نکردی، دین تو ادا کرده، زکات میده، خراج میده، با این پول بگیر. مهریه زنشو به خمر و خنزیر قرار داده، خودشون موظف هم. حالا تازه مسلمان شده، روایت داشت، چه بکنی؟ پول همون خمر و خنزیر رو بده. ولی الکلام تتمه انشاء الله فردا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.